ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر دوشنبه شما بخیر شنونده گرامی. دوشنبه 24 مهر ماه 1402. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیر باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات در ایران و جهان برای شما بیشتر بگیم. اما پیش از هر چیز مرور داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دولت آلمان در واکنش به دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با یکی از رهبران گروه حماس به ایران هشدار داد تا آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله ور نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سباستیان فیشر سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره اظهار داشت هر کس می‌خواهد در این شرایط با آتش بازی کند، بر روی آن نفت بریزد یا آن را به طریق دیگر شعله ور کند، باید در کار خود بازبینی کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر به شبکه خبری الجزیره گفته بود اگر اسرائیل وارد غزه شود و تلاش‌ها برای عدم گسترش جنگ شکست بخورد، ایران نمیتواند تنها نظاره‌گر این وضعیت باقی بماند. در همین حال اعلام شد که صدر اعظم آلمان قرار است این هفته برای مذاکره در مورد بحران جاری در خاورمیانه به اسرائیل و مصر سفر کند. گروه حزب الله لبنان اعلام کرد تمام دوربین‌های نظارتی اسرائیل در 5 نقطه مرزی را از بین برده است. به گزارش اسوشیتد پرس، درگیری و آتشباری ارتش اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ اخیر با حماس تا کنون دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. حسن فضل الله، یکی از اعضای حزب الله و نماینده مجلس لبنان، گفته است اقدامات بعدی این گروه به اتفاقاتی بستگی دارد که در غزه روی خواهد داد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان روز دوشنبه تأکید کرد که ایجاد جبهه جدید جنگ در جنوب کشور به نفع هیچ کس نبوده و مردم توان تحمل جنگی دیگر را ندارند. به گفته سخنگوی دولت، ابراهیم رئیسی در واکنش به خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر به بخشای انتظامی و امنیتی ایران دستور داد تا با جدیت به بررسی این اتفاق بپردازند و نتیجه را به مردم اطلاع دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواید کمک بکنید هر چه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه. اینها هم میتونه کمک بکنه به آرامش مردم، هم از اون طرف اگر نشه افراد سودجو سوء استفاده میکنن.
از سوی دیگر وزیر کشور هم اعلام کرد نیروی انتظامی همه جدیت و تلاش خود را به کار گرفته تا قاتل یا قاتلان مهرجویی و همسرش را پیدا کنند. خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و برخی افراد و فعالان سیاسی و مدنی از شباهت آن به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران سیاسی در سال‌های دهه 70 صحبت کرده‌اند. سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد شمار مظنونان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر به 7 نفر رسیده و همه آنها نیز دستگیر شدند. سعید منتظرالمهدی همچنین گفت بالغ بر 4000 خط تلفن مورد رصد قرار گرفته است تا قاتلان شناسایی شوند. سخنگوی نیروی انتظامی با تکرار اظهارات پیشین خود گفت دوربینی در ویلای داریوش مهرجویی نبوده و دوربین‌های ورودی شهرک هم از مدت‌ها قبل کار نمی‌کرد. در پی قتل داریوش مهرجویی و همسرش، شمار زیادی از سینماگران خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و روشن شدن همه ابعاد این حادثه شده‌اند. و بر اساس نتایج رسمی انتخابات پارلمانی لهستان، حزب محافظه‌کار قانون و عدالت اکثریت مطلق خود را از دست داد. این حزب اکنون با به دست آوردن 36.6% آرا اکثریت نسبی در پارلمان این کشور را دارد. حزب لیبرال محافظه‌کار ائتلاف شهروندان KO به رهبری دونالد توسک 31% آرا را به دست آورده و در جایگاه دوم قرار گرفت. حزب چپ‌های نوین با کسب 13% آرا و حزب لیبرال محافظه‌کار راه سوم با 8.6% آرا دیگر کرسی‌های پارلمان لهستان را به خود اختصاص دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از شاهین بشیری و اما در این مجله عصر رادیو فردا. هشدار اسرائیل به تهران: ما را در شمال امتحان نکنید. از وضعیت در اسرائیل و نوار غزه و از جمله شرایط وخیم انسانی در این باری که میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین واکنش ها به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر. و از یک روانشناس میپرسیم که در مواجهه با اخبار ناگوار چه باید کرد. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا اگر تا 18:30 دقیقه همراه ما بمانید. در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، نخست وزیر اسرائیل به ایران و گروه حزب الله لبنان هشدار داد که ما را در شمال امتحان نکنید. منظور مرز با لبنان میان اسرائیل و لبنان هست. نگاهی بندازیم به تازه ترین تحولات پیرامون جنگ اسرائیل و گروه حماس در گزارش ایلیا جزائری.
آمار رسمی ربوده شدگان توسط شبه نظامیان گروه حماس در حمله‌ای که 15 مهر به شهرها و شرک‌های جنوب اسرائیل انجام دادند افزایش یافت و 199 نفر اعلام شد. دانیل هاگاری از سخنگویان ارتش اسرائیل در این باره گفت:
اتکانو גם את משפחותיהם של 199 חטופים.
به خانواده‌های 199 گروگان درباره وضعیت فرزندانشان اطلاع دادیم. تلاش‌ها برای نجات گروگان‌ها اولویت ملی است.
אנחנו ממוקדים במאמץ הזה כעדיפות עליונה לאומית.
گروه‌های حماس و جهاد اسلامی تا کنون بدون ذکر آمار تنها از تعداد زیاد گروگان‌ها سخن گفته‌اند. در حمله‌ای که علاوه بر ربوده شدگان حدود 1400 کشته بر جای گذاشت که اکثر آنها از غیر نظامیان هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از میان کشته شدگان 201 تن نظامی هستند. حمله ای که پیامدهای خونبارش ادامه دارد. ده روز است که اسرائیل نوار غزه خاستگاه گروه حماس را بی‌وقفه بمباران می‌کند. هدف اعلام شده اسرائیل از میان بردن حماس است. تا کنون دست کم 5 تن از مسئولان رد بالای سیاسی و نظامی حماس کشته شده اند. اما قربانیان اصلی این جنگ غیر نظامیان هستند.
کل حیات مرا بوازم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به این منطقه به 2800 نفر رسید که حدود 1/3 آنها کودک هستند. همچنین حدود 11000 نفر دیگر زخمی شدند. حملاتی همراه با محاصره شهید غزه به گونه‌ای که ارتش اسرائیل مانع ورود نیازمندی‌های اصلی ساکنان همچون غذا، سوخت و دارو می‌شود.
نه برق هست، نه آب، نه اینترنت، نه پوشک و شیر خشک برای بچه ها.
شرایطی که فاجعه انسانی را در غزه نزدیکتر کرده است. بسیاری از مسئولان بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به پیامدهای ادامه محاصره غزه هشدار دادند. همچون احمد ابوالغیت، دبیر کل اتحادیه عرب که در جلسه امروز وزرای دادگستری اتحادیه هشدار داد، ادامه محاصره کامل غزه راه را برای به گفته او یک پاکسازی نژادی فراهم می‌کند. تلاش‌های بسیاری هم برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام شد. راه اصلی هم گذرگاه رفح است که نوار غزه را به مصر مرتبط می‌کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که بامداد امروز از مصر به اسرائیل رسید، گفت که مرز رفح باز خواهد شد.
A lot of material support for people in Gaza and Rafah will be open.
دو مقام امنیتی مصری صبح امروز از توافق برای آتش بس چند ساعته در منطقه اطراف گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه و خروج اتباع کشورهای خارجی خبر داده بودند. اظهار نظری که گروه فلسطینی حماس از آن ابراز بی اطلاعی کرد و دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را تکذیب کرد. دانیل هاگاری از سخنگویان ارتش اسرائیل نیز در این باره گفت:
بشاعات اخرونات متپرسمیم دیوخیم
در ساعت‌های گذشته گزارش‌هایی درباره ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در مقابل خروج خارجی‌ها منتشر شد. می‌خواهم بگویم در حال حاضر گذرگاه‌ها بسته است و چنین تصمیمی وجود ندارد. آتش‌بسی وجود ندارد و ما به اقدامات خود ادامه می‌دهیم.
אנחנו ממשיכים בפעילות המבצעית שלנו במידה.
از سوی جنگ در غزه خطر گسترش خشونت‌ها را زنده کرده است. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از بمباران زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان منتشر کرد. این در حالی است که یک شنبه حزب الله لبنان در چند نوبت منطقی در شمال اسرائیل را هدف حملات راکتی قرار داده بود. تبادل آتشی که در هفته گذشته چند بار تکرار شد. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد طرحی برای تخلیه ساکنان 28 روستا در نزدیک مرزهای لبنان را به اجرا در خواهد آورد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل امروز گفته که حدود 1 میلیون نفر از مردم شمال غزه از بیم حملات زمینی اسرائیل به جنوب این باریکه گریختند. مارتین گریفیث گفته نگرانی اصلی او در حال حاضر فرستادن کمک به غزه است. درباره بحران در خاورمیانه بیشتر میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com و همچنین در حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام سر بزنید، دنبال کنید این اخبار رو. به ایران بریم. در روز دوشنبه مقام‌های سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی در حالی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر واکنش نشون دادند که رویکردهای متعددی خصوصا از سوی جامعه سینمای ایران و فعالان مدنی در این باره ابراز شده. از اون جمله اصغر فرهادی فیلمساز که در اینستاگرام حدود 6-7 ساعت پیش نوشته کلامی برای نوشتن پیدا نمی کنه و این بار سنگین سبک نمی شود. رویا کریمی مجد گزارش می دهد.
کمتر از 24 ساعت پس از اعلام قتل داریوش مهرجویی، کارگردان به نام ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر، فیلمنامه نویس و طراح لباس، دوربین ها به داخل خانه آنها راه یافتند. رد لکه های خون بر زمین، آشفتگی وسایل، توصیف موقعیت کشف اجساد پیش از آنکه تحقیقات پلیس به پایان برسد و مظنونان اصلی بازداشت شوند، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.
تشخیص ما اینه که درگیری اولیه اینجا رخ داده. درگیری اولیه که اینجا رخ داده، خب معلومه این به صورت دمر رو به اینجا افتاده.
روز دوشنبه سخنگوی پلیس از دستگیری 7 مظنون در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد. سعید منتظران مهدی گفت کارآگاهان در ادامه اقدامات و ارتباطات فنی در 3 حوزه اطلاعاتی، آزمایشگاهی و میدانی 7 نفر از مظنونان پرونده را در عملیات‌های جداگانه تا پاسی از شب گذشته در نقاط مختلف کشور دستگیر کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، برای پیگیری قتل داریوش مهرجویی همسرش دستور ویژه داد. محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، دستور رسیدگی سریع به پرونده را صادر کرد و وزیر کشور احمد وحیدی به مردم اطمینان داد که با هر آنچه آنان را نگران کند یا هر کسی که تلاشی برای ناامنی جامعه داشته باشد برخورد خواهد شد. با این همه وکیل خانواده مهرجویی تنها یافته‌ها را آشنا بودن قاتل یا قاتلان با خانواده دانست و نوشت که از تهدیدات علیه خانواده مهرجویی با خبر بوده است. وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، هفته گذشته در اینستاگرام خود شرحی از تهدید به قتل را منتشر کرده بود که بر اساس آن روزنامه اعتماد نیز با او گفتگو کرد. گفتگویی که ساعتی پیش از به قتل رسیدن مهرجویی به همسرش در وبسایت روزنامه اعتماد منتشر شد. روز دوشنبه ما مسئولان روزنامه اعتماد و همچنین سایت خبری فراز برای اخذ توضیحات به دادگاه فراخوانده شدند. موج بهت و حیرتی که با انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی در میان سینماگران ایجاد شده بود، طولی نکشید که منجر به واکنش‌های گسترده شد. اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس و تنها ایرانی برنده 2 جایزه اسکار، در اینستاگرام خود نوشت که یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگی را به شب رسانده. تمام روز بیتاب راه رفته، اما این بار سنگین سبک نشده است. خانه سینما خواستار 3 روز عزای عمومی اهالی سینما به احترام داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر شد، اما نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما، نوشت خواستار عزای عمومی در ایران هستیم، نه فقط برای سینمای ایران. حسین سناپور، نویسنده سرشناس، در واکنش به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر نوشت سلاخی او و همسرش خلاصه سلاخی فرهنگ و زندگی تمامی این سالها. مجید مجیدی، کارگردان سینما، کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن صنفی عکاسان سینما با ابراز تأسف خواستار رسیدگی سریع به این پرونده شدند. پرونده ای که از همان ساعات آغاز تشکیلش گمان زنی های سیاسی را در پی داشت. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در توییترش از یادآوری قتل پروانه و داریوش فروهر در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نوشت و انذار داد که شتاب‌زدگی در قضاوت می‌تواند اهداف شوم قاتلان را محقق کند. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت اگر بررسی‌ها به واقعیت تلخی از قبیل ارتکاب این جرم توسط باندهای توطئه‌گر داخلی منتهی شد، مبادا ملاحظه‌ای صورت بگیرد. علی ربیع از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی و نماینده ویژه رئیس جمهور در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هشدار داد هر گونه تعلل درباره یافتن و شفافسازی علل و عامل این اتفاق تلخ تبعات زیانباری بر جای می‌گذارد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت اما از منظر دیگری به فعالیت‌های داریوش مهرجویی پرداختند و تلاش کردند این تصور را ایجاد کنند که قتل وی به دلایل سیاسی از جمله عدم حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده است. روزنامه کیهان پا را فراتر گذاشت و قتل مهرجویی و همسرش را با قتل مجید شریف از کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کرد و به کتاب‌های ترجمه شده توسط مجید شریف اشاره کرد که به نقد اسرائیل می‌پرداخت. اما انتشار بخشایی از سخنان داریوش مهرجویی در مستند الماس در گام لامینور به کارگردانی حسن صلح‌جو در شبکه بی بی سی ابعاد دیگری از اندیشه های داریوش مهرجویی را روشن کرد.
که چرا ما در رژیمی هستیم که اینجور بی‌رحمانه داره جوانها رو نابود میکنه؟
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در واکنش به قتل داریوش مهرجویی و همسرش نوشته است این خبر در حافظه تاریخی هر ایرانی یادآور قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش است که به سالگرد قتل آنان نزدیک می‌شویم. پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر روز چهارشنبه به خاک سپرده می‌شود.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. درباره داریوش مهرجویی، کارگردان نامدار سینما ایران، بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما کوتاه از بهمن مقصودلو، تهیه کننده و مستندساز ساکن نیویورک، درباره داریوش مهرجویی بشنوید.
در صورت مهرجویی آدم بزرگی بود. مهرجویی نماد سینمای مدرن ایران، موج نو ایران، پیشرو موج نو ایران بود. فیلم گاو که ایشون ساخت یک فیلمی بود که اولین فیلم ایرانی بود که به خارج از کشور آمد و در بزرگترین فستیوال دنیا کن دو هفته کارگردانها نمایش داده شد و در ونیز جایزه ای که تنها جایزه اون سال یک جایزه بود و آن جایزه فیپرشی بود، جایزه منتقدین دنیا، چون پازولینی تحریم کرده بود به نیز و به خاطر مسائلی که در اروپا اتفاق افتاده بود، می 1968 فرانسه و غیره و غیره، و این جایزه رو در مقابل دو دسکادن پازولینی گرفت، در مقابل ادبساری فیلم رقیب دشمن آقای ساتیاجیت و گرفت. بعد فستیوال های متعدد، برلین، شیکاگو، لس آنجلس رفت. یعنی فیلمی بود ایرانی، نه فارسی. فیلمی بود که وقتی اولین فیلمی بود که یک سناریوی اوریجینال داشت و یک پرداخت بسیار هوشمندانه داشت. علتش هم فلسفه خوندن و سینما دانستن مهرجویی بود، اگرچه تجربهش در الماس 33 خیلی کمک کرد به ساختن این فیلم، ولی آدم بسیار بزرگ، باهوش و بامهارتی بود.
بهمن مقصودلو بود که همکارم مهدی طاهباز با او گفتگو کرده. سری بزنیم به دانشگاه، جایی که دو تن از اساتید ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد اخراج شدند. همزمان فعالان دانشجویی خبر دادند که در پی موج احضارها، تعلیق و اخراج دانشجویان، شماری از دانشجویان دختر از جمله در دانشگاه علامه نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
مهشید گوهری و مرسده اسلامی، دو استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، با انتشار متن مشترکی در شبکه‌های اجتماعی از قطع همکاری خود با این دانشگاه خبر دادند. این دو نوشتند این تصمیم که از سوی مسئولان دانشگاه اتخاذ شده، آنان را به ادامه دادن مسیر خود استوارتر می‌سازد. مهشید گوهری، دکترای ادبیات و مدرس این رشته در دانشگاه فردوسی، مؤلف چندین کتاب از جمله پایداری هویت ایرانی، زیر سیطره مغول است. مرصد اسلامی نیز دانش آموخته دکترای ادبیات و مدرس این رشته در دانشگاه فردوسی مشهد است. دانشگاه فردوسی بهمن ماه گذشته و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی شماری از استادان از جمله خانم گوهری و خانم اسلامی را به دلیل حمایتشان از دانشجویان تعلیق کرده بود، اما با پیگیری گروه ادبیات در آن زمان بار دیگر اجازه تدریس در دانشگاه به آنان داده شد. همچنین شوراهای صنفی دانشجویان کشور از تحویل نامه‌هایی در سربرگ رسمی دانشگاه علامه تهران به تعدادی از دانشجویان دختر این دانشگاه خبر داده است. بر اساس گزارش این نهاد صنفی، دست کم 20 تن از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه روز یکشنبه هنگام ورود به این دانشکده از مأمورین حراست این نامه‌ها را دریافت کردند. این گزارش می‌افزاید که علارغم نگارش در سربرگ رسمی دانشگاه، هیچ کدام شماره نامه یا تاریخ نداشته است. در این نامه‌ها به دانشجویان دختر اخطار داده شده که مقررات پوشش را رعایت نکردند و در صورت تکرار به نوشته این نامه‌ها با اختلالاتی در برنامه آموزشی خود مواجه خواهند شد. همزمان خبرنامه امیرکبیر مربوط به دانشگاه امیرکبیر تهران از افزایش گشت امنیتی در محیط دانشگاهی گزارش داده است. بر اساس این گزارش در روز شنبه چند گشت امنیتی در دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان به دلایلی چون کنار هم نشستن دختر و پسر، پوشش غیر اسلامی، کوتاهی شلوار و جلو باز بودن مانتو برخورد کردند. پیشتر نیز شوراهای صنفی دانشجویان ایران از آنچه خفتگیری و ایجاد مزاحمت به بهانه تذکر حجاب خوانده بود خبر داد و گفت که این برخوردها برای دانشجویان دختر و در خیابانهای اطراف برخی خوابگاه‌های دانشگاه نوشیروانی بابل گزارش شده است. فشارها بر دانشجویان و دانشگاهیان در ایران، به ویژه پس از آنکه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی ده‌ها دانشگاه ایران به صحنه تجمع‌های اعتراضی دانشجویان علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند، تشدید شده است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. حالا بعد از خاورمیانه و ایران نوبت میرسه به روسیه، جایی که از نمایش فیلم تازه الکساندر سوکوروف کارگردان شناخته شده این کشور و از برندگان پیشین جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز ممانعت شده. آقای سوکوروف از معدود فیلمسازان شناخته شده روسیه به حساب میاد که با وجود داشتن مواضع انتقادی نسبت به حکومت روسیه از این کشور خارج نشده. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
تازه در این فیلم الکساندر ساکوروف، شناخته شده در این فیلم ساز معاصر روس، قرار بود یک شنبه در اختتامیه جشنواره کارار در مسکو به نمایش در بیاید. خود کارگردان که برخلاف بسیاری از مخالفان کرملین روسیه را ترک نکرده و همچنان ساکن سن پترزبورگ است، قصد داشت در نشست پرسش و پاسخ شرکت کند و 1200 بلیت ویژه این برنامه فروخته شده بود. اما یک روز قبل برگزار کنندگان بدون توضیح از نمایش فیلم دیگری در روز پایانی این جشنواره خبر دادند. الکساندر ساکوروف در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت، به وی گفتند وزارت فرهنگ روسیه فیلم قصه پریان را ممنوع پخش اعلام کرده. این کارگردان سرشناس در مصاحبه با پایگاه خبری گازیتا رو گفت که نمیفهمد به چه دلیل اکران این فیلم ممنوع شده و انتظار ندارد نهادهای دولتی به وی توضیح واضحی ارائه دهند، چرا که به گفته وی دولت همه شهروندان روس را همچون خس و خاشاک تلقی میکند. او در ادامه گفت شکی نیست اکران سایر فیلم هایش نیز متوقف می شود و بار دیگر با مشکلات روبرو خواهد شد که در زمان شوروی تجربه کرده بود، زمانی که کار کردن برای وی تقریبا غیر ممکن بود و آثارش به نمایش در نمی آمد. او در ادامه تأکید کرد صراحتاً علیه سانسور و نقض حقوق مدنی خود و شهروندان روسیه معترض است. الکساندر ساکوروف 72 ساله 50 سال پیش نخستین فیلم های خود را در کنار آندری تارکوفسکی و متأثر از این کارگردان استرویی ساخت، اما تا چند سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی فیلم های وی ممنوع پخش بود تا اینکه در سال 1997 در 20مین جشنواره بین المللی مسکو جایزه ویژه به فیلم مادر و پسر اعطا شد. از معروف در این فیلم های وی کشتی روسی که در موزه ارمیتاژ در یک نمای 96 دقیقی فیلم برداری شد و فاوست که 12 سال پیش جایزه شیر طلایی جشنواره بین المللی ونیز را زان خود کرد میتوان نام برد. فیلم قصه پریان که الکساندر ساکوروف میگوید آخرین اثر سینمایی اوست، تابستان گذشته در جشنواره فیلم لوکارنو به نمایش درآمد و واکنش های متفاوت منتقدان و سینما دوستان را برانگیخت. در این فیلم که عناصری از ژانر وحشت و کمدی سیاه دارد، با استفاده از انیمیشن، فیلم‌های خامرشیوی و دیپ فیک، گفتگوی خیالی آدولف هیتلر، جوزف استالین، بنیتو موسولینی و وینستون چرچیل که همه به زبان خودشان در برزخ تکلم می‌کنند را به تصویر می‌کشد. عیسی مسیح و ناپلئون نیز همانجا هستند. مارتین اسکورسیزه، فیلمساز مشهور هالیوودی، درباره الکساندر ساکوروف گفته کمتر کسی همچون وی در سینمای جهان توانسته چنین ابتکار عملی در فنون فیلم تجربه کند. چند سال پیش طی دیدار این کارگردان روس از ایران او را عارف اخلاقگرا معرفی کردند. اما از چند سال پیش که الکساندر ساکوروف طی سخنرانی به مسائل متعدد روسیه در حکومت ولادیمیر پوتین پرداخت و به ویژه از 2.5 سال پیش که او به عنوان عضو شورای حقوق بشر روسیه در این باره با رئیس جمهور روسیه درگیر جدال لفظی شد، این فیلم ساز سرشناس تحت فشار مضاعف قرار دارد. او در این حال به انتقاد خود از سیاست‌های کرملین ادامه می‌دهد و تاکنون چندین بار در نامه‌های سرگشاده خود علیه جنگ، اعتراض و زندانیان سیاسی در روسیه دفاع کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
18:26 در ایران هست. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. شاید با خودتون فکر کنید که چقدر خبرهای این روزها ممکنه بد یا ناگوار باشه. تکرار اخبار ناگوار میتونه استرس رو در جامعه و اشخاص افزایش بده و به گفته رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک، اگر افراد احساس کنند که کنترلی بر اتفاقات پیرامون ندارند، احساس ناایمنی و ناتوانی در اونها افزایش پیدا میکنه. اما آقای کاظم‌زاده راهکارهایی رو هم با رادیو فردا در میان گذاشته برای حفظ سلامت روان که با هم میشنویم.
ما باید اینو واقعا در سطح عمومی ترویجش بکنیم که همونطور که بدن ما نیاز به مراقبت دائمی از خودش داره، روان ما هم داره. ما تو بچگی بهداشت بدن و از همون مدرسه میشه گفتش که یاد میگیریم، مثلا موقع غذا خوردن قبل پیش از غذا خوردن دست صورتمون رو بشوریم. اما در مورد روان متاسفانه همچین آموزشی وجود نداره. حالا من اگه بخوام خیلی خلاصه چند تا راهکار در رابطه با شنیدن اخبار بد و استرس زا بهتون بگم، یکیش اینه که خب این نمیشه اخبار رو گوش نکرد، یعنی این توصیه درستی نیست. به هر حال ندانستن خودش میتونه به ایجاد نگرانی بکنه، اما باید شنیدن اخبار رو محدود کرد، هم محدود کرد در زمان، یعنی مدام آدم معتاد نشه، چون یه خاصیت اخبار بد ایجاد اعتیاد، آدم هرچی میگذره میخواد بیشتر بدونه و همون اطلاعاتو مدام تو سایت های مختلف و به شکل های مختلف تو براش تکرار میشه. خب این خوب نیست، یعنی باید زمانو محدود کرد، منابع هم باید محدود کرد، یعنی منابعی که واقعا موثقن به همونها اکتفا کرد. از تنها بودن و عزلت گزینی شدیدن اجتناب کرد، چون شنیدن اخبار بعد وقتی تولید استراب میکنه، استراب تمایل به گوشه‌گیری رو تو فرد افزایش میده. آدم باید مراقب این باشه که روابط اجتماعیش کاهش پیدا نکنه و همینطور تمام کارهای روزانه‌ای که به طور عادت انجام میده، مثلا ورزش کردن، مثلا خبر گرفتن از دوستان و آشنایان، همه اون عادت‌ها گاهی اوقات با نگرانی، استراب و افسردگی کاهش پیدا میکنه که مسلماً برای روان جالب نیست. باید از افتادن توی، فرض کنید مثلا احساس گناه، اجتناب کرد، یعنی که این اخبار گاهی اوقات چون ما رو توی حالت ناتوانی کامل قرار میده، فرد مدام خودش رو شماتت میکنه که این یک شکلی از همون پرخاشگری نسبت به خوده که میتونه عواقب بدی داشته باشه. و مراقبت از دیگران، یعنی در کنار مراقبت از خود به فکر دیگران بودن. حالا گاهی اوقات اگر اون واقعه تو جامعه آدم مثل زلزله رخ میده، این کمک میتونه به قربانیان به طور مستقیم باشه، ولی حتی اگر این امکان وجود نداره، اینی که ما به دیگران فکر بکنیم، به کسانی که میتونیم پیرامونمون هستن کمک بکنیم، یعنی رابطه خودمون رو با انسان‌های اطرافمون افزایش بدیم، خود این به لحاظ دفاعی برای سیستم روانی ما میتونه مفید باشه.
و با این صحبت‌های رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که تا اینجا همراه ما بودید. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.